چشم هستی است ز احمد هر دو عالم آبرو یافت، دمی خندید و هستی رنگ و بو یافت. اگر احمد نبود آدم کجا بود؟ خدا را آیه ای محکم کجا بود؟ چه میپرسند کین احمد کدام است که ذکرش لذت شرب مدام است؟ همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است. همان احمد که فرزند خلیل است، قیام بت‌شکن‌ها را دلیل است. همان احمد که ستار العیوب است، دلیل راه و علام القیوب است. همان احمد که جانش جام بهی است، به دستش ذوالفقار امر و نهی است. همان احمد که ختم الانبیا شد، جناب کنت و کنزا مخفیا شد. همان اول که اینجا آخر آمد، همان باطن که بر ما ظاهر آمد. همان احمد که سرمستان سرمد، بخوانندش ابوالقاسم محمد. محمد میم و ها و میم و دال است، تدارک بخش عدل و اعتدال است. محمد رحمت للعالمین است، شرافت بخش صد روح الامین است. محمد پاک و شفاف و زلال است، که مرآت جمال ذوالجلال است.
برنامه ادبستان را با بخش کارشناسی ادامه می‌دهیم و از صحبت‌های دکتر محمد مرادی، استاد دانشگاه شیراز و کارشناس مسائل ادبیات، درباره جایگاه سیمای پیامبر در ادب پارسی مطالبی را جویا می‌شیم و می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد آفرینش هست تا کش هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ز شرح خود نبوت را نوی داد، خلق را در پناهش بیروی داد. در تاریخ ادبیات فارسی اگر ما بخواهم نگاه کنیم، حضرت رسول ویژه ترین شخصیت دینی است که از 1100 سال قبل تصاویر و تعابیری از سیمای ایشون در ادبیات فارسی نمون داشته. قدیم تا این ابیاتی که در ادبیات فارسی به نام حضرت رسول اشاره شده، برمیگرده به ترمیمی که در سال 251 هجری سرونده شده و در شعری که یکی از شاعران سفاری تقدیم پادشاه کرده، یعنی در ستایش یعقوب لیس سروده آمده است و اون شعری است از محمد بن مخلد سجزی. خب از بعد از این اشارت نخستین، در این 1100 سال گونه‌های مختلفی مثل حماسه‌های دینی، معراج‌نامه‌ها، مبعث سروده‌ها، میلاد سروده‌ها، اشارات عرفانی و ترمیم‌های مدحی و در کنار اون گونه‌های مختلف از ادبیات و شعر ظهور کرده که در هر یک حضرت رسول و جنبه‌های معنوی زندگیشون به نحوی سرونده شده است. خب در 500-600 سال نخستین ادبیات فارسی شاید هیچ شخصیتی به اندازه حضرت رسول در ادبیات فارسی جلوه نداشتن و شاعران بزرگی مثل سنایی، عطار، خاقانی، مولوی، سعدی، حسن غزنوی، جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی کسانی بودند که اشعار بسیار زیبا و تاثیرگذاری رو در ستایش رسول سرودن. من یک گزارشی بسیار خلاصه مطرح میکنم از دو سه صده نخستین و جایگاه حضرت رسول و تصاویری که از ایشون در ادبیات فارسی آمده است. در دوران غزنویان، حضرت امیر علیه السلام و حضرت رسول شخصیت‌هایی هستند که بیش از بقیه افراد مذهبی در ادبیات فارسی نمون دارند، چه به صورت ترمیمی و چه به صورت ستایشی. اگر شاعران دوران سامانی رو ما بخوایم نام ببریم، چون اشعار زیادی ما از دوران سامانی در دسترسمون نیست، رودکی اشاراتی رو داره به نام حضرت رسول، اما بیش از اون کسایی از کسانی است که در میدر بود کفه ترازو حضرت رسول و حضرت امیر و ستوده آن نبی و از انبیا کس نی به علم اون نزید وین ولی و از اولیا کس نی به فضل اون قریمان. چراغ عالم آمد و از همه عالم بدی این امام امت آمد و از همه امت گزین، که در اون شعر مشهوری که سروده بارها به حضرت رسول و ستایشون حضرت اشاره کرده. از دیگر شاعران دوره سامانی ما در مقدمه شاهنامه فردوسی هم ابیات متعددی رو داریم درباره پیامبر و مشهورترینش همون ابیاتی که گفته میشه به گفتار پیغمبر از راه جون تن از تیرگی ها به این خواب شد که من شهر ایمان بگیم در است که بعد صدای جزد امیر مطرح میشه. در خلال داستان انوشیروان روایت هایی درباره حضرت رسول در شاهنامه ما میبینیم، یا در مقدمه دانشنامه حکیم میسری درودش بر محمد صد هزاران کسان گربر همه فرخنده یاران. این باز یه بخشی از اون ستایش های نخستی نیست که در دوران سامانی وجود داره و درباره حضرت رسول مطرح شده. در کل در قرن چهارم بیشتر در ادبیات فارسی به سیرت علم و دانش و فضل حضرت رسول و دیگر انبیا اشاره شده و نام‌هایی مثل پیامبر محمد صلی الله مصطفی و نبی بیش از بقیه نام‌ها در ادبیات فارسی دیده میشه. در دوران غزنویان با توجه به سیاست مذهبی که غزنویان دارن، نام حضرت رسول در اشعار نمود بسیار مؤثرتری پیدا میکنه و تقریبا ما شاعری رو نداریم در کل دوران غزنویان اول که ابیاتی رو در ستایش حضرت رسول یا اشاره به بزرگی‌های حضرت نداشته باشه. اما یکی از مشهورترین شعرهایی که در این دوره سروده شده در منظومه ایوبی است و در مقدمه اون، چون این منظومه تصاویر و تعابیر متعدد تاریخی و غیر تاریخی در باره حضرت رسول آمده. گر از خاک رهبر ننگیری سرم، رهبر مصطفی را شفیع آورم. سلام من آل منها که می علی روزت مصطفی الهاشمی، شفیع امم خاتم انبیا سپهر رسالت، مه اصفیا کلید در گنج رب جلیل، امام خدا در درج خلیل الاخر. که توصیف بسیار زیبایی است از زیباترین توصیف‌های مقدمه منظومه در ادبیات فارسی است که ایوبی در منظومه خودش برای حضرت رسول آورده. در کنار ایوبی ما در این دوره شاعران دیگه هم داریم که در اشعار و سروده‌هاشون تصاویر و اشاراتی به حضرت رسول دیده میشه، منوچهری، فرخی، انصاری و بقیه شاعران این دوره. حتی در اشعار منصوب به اهل عرفان هم ما ابیات متعددی رو در ستایش حضرت رسول میبینیم. اما هرچی که سمت دوره سلجوقی و قرن‌های 5 و 6 نزدیک میشیم، بسامد اشعار در ستایش پیامبر بیشتر میشه، به طوری که ما چند شعر شاخص رو میبینیم که در دوران سلجوقی ظهور میکنن و ابیات رو در ستایش پیامبر سوزن. یکی فخرالدین اسعد گرگانی است و دیگری سنایی، هرچند در کنار اونها ناصر خسرو هم ابیات متعددی رو در ستایش حضرت رسول سروده. ناصر خسرو بیشتر از زاویه شکایت و بیان مشکلاتی که در جامعه اسلامی وجود داره با حضرت رسول صحبت میکنه. امت از داشون نبینی برچه ساننده رسول در این چیلی با این دلیف. اما سنایی و فخرالدین اسعد گرگانی بیشتر از زاویه ستایش پیامبر نگریستن و ابیاتی گفتن میتونه سرآغاز شکل گرفتن یک شیوه جدید در تعریف و در ستودن پیامبر باشه. فخرالدین اسعد در مقدمه منظومه عاشقانه خودش که قطعاً تأثیری بر نظامی و جریان‌های معراج سرایی و ستایش سرایی پیامبر داشته، از دوران مبعث آغاز میکنه. کنون میگم سناهای پیامبر که ما را سوی یزدان از رهبر، چو گمراهی زهی پیسر برآور. شب بیدارشی سایه به گستر، بیامدی و دام کف بنهاد، همه گیتی به دام اندر افتاد. حالا مقدمات برای ظهور پیامبر فراهم میشه. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد، به پاکی سید فرزند آدم، به نیکی رهنمای خلق عالم. که بعد در ادامه توصیف خودش رو به نیکویی درباره پیامبر مطرح میکنه. در کنار فخرالدین گفتم ناصر خسرو ابیات و اشعار متعددی در ستایش پیامبر داره و سعی کرده از نام پیامبر در ردیف شعراش استفاده کنه که یک فضای متفاوتی رو شکل گرفته. گزینم قرآن است و دین محمد، همین بود از این را گزین محمد. یقینم که من هر دوان را ببرزم، یا یقین هم شود، چون یقین محمد کلید بهشت و دلیل نعیم هم حصار حسین چیز دین محمد، که در یک قصیده طولانی وارد دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم ستایش های شاعرانه خودش رو نثار حضرت رسول میکنه. اما اگر بخواییم در این گزار کوتاه خلاصه کنیم بحثمون رو، اولین کسی که تونسته یک فضای جدید و یک تشخص ویژه به صدای حضرت رسول در ادبیات فارسی ببخشه قطعاً ثنایی غزنوی است، که چه در حدیقه و چه در قصایدش ابیات متعدد رو ایشون با موضوع معراج، فضیلت حضرت رسول، ستایش حضرت رسول سرودن، که من در پایان بحث خودم با ارجاع دادن شما عزیزان به این اشعار چند بیتی رو تقدیم میکنم از زبان ثنایی به حضرت رسول. ای ثنایی گر همین جویی ز لطف حق ثنا، عقل را قربان کنم در بارگاه مصطفی. ممنونم از توجه شما، همه شما را به خدا میسپارم و از همه التماس دعا کنم.
یاران همراه، با درود بر روان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بخش دیگر از سلسله برنامه ادبستان را در همینجا به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی پا و زر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
گرامی، آنچه که شنیدید ادبستان بود. همکنون قندی پارسه را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب های این شاعر بزرگ به زبان های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شده اند. از مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان است. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات و آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می‌فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان می تواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را می سازد، شخصیتی که باید به صفات و ویژگی‌ها و ممیزهای اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بیانجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده که شکرش بدر آید. اعمل و آل داوود شکر و قلیل من عبادی شکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد.
Bye. دقیقا از روز یادم می آید که من و دوستم تصمیم گرفتیم که برای پیدا کردن کاری سر به هر جایی بزنیم. دیگه کاملا خسته شده بودیم. این فکر به نظرم رسید که با دوستم بتونیم یک مغازه رو اجاره کنیم. بگم من خیلی فکر کردم. باید هر چه سریعتر دوتایی دست به کار بشیم. یک مغازه رو تو یک پاساج اجاره کنیم. تا بتونیم از خرج و مخارج زندگی بر بیاییم. آره منم موافقم. باید فکرامونو بریزیم رو هم. بتونیم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم تا بتونیم یک کسب و کاری راه بندازیم.
داده. بله. منم همینطور فکر می‌کنم. باید فکرامونو برسیم رو هم. بعد از فردا بریم یه جای خیلی خوبی رو اجاره کنیم. پس تو هم با من موافقی؟ بسیار خوب. من امشب با خانواده‌ام مشورت می‌کنم. تو هم مشورت کن. فردا خبر قطعی نهایی رو به من بده.
بسیار خوب. من فکرامو می‌کنم. ولی 100% اوکی هست. نگران چیزی نباش. دو تایی از پسش برمیان دوستم.
نه در کنار تو همیشه آرامش داشتم دوستم. میدونم که دو تایی از پسش برمیاد. فقط باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم. و جای خیلی خوبی رو اجاره بکنیم. بعدش و به همین ترتیب فردا قرار شد که برویم دنبال مغازه‌ای بگردیم در یکی از پاساژهای شهر. چند جایی رو سر زدیم. تا به خیابون خاصی رسیدیم که پاساژ خاصی هم داشت. خیلی شیک به نظر می‌رسید. رفتیم داخل. یکی از بنگاه‌های اونجا در مورد مغازه خالی پرسجو کردیم. خوشبختانه تو اون پاساژ یک مغازه همین چند روز پیش خالی شد. من و دوستم به اتفاق رفتیم داخل تا سوالاتی بود. رفتیم مغازه رو دیدیم. خیلی خوشم اومد. جاش خیلی خوب بود. مغازه بزرگی بود. به هر حال قرارداد رو بستیم. پول پیش هم دادیم و قرار شد که یک اجاره رو هم جلو پرداخت کنیم. بله و قرار شد که ما اونجا در واقع عکس فروشی بزنیم. چون تو اون پاساژ همه نوع مغازه بود الا رستوران و عکس فروشی. فکر می‌کردیم که کارمون خیلی خوب بگیره. بنابراین دست به کار شدیم تا فری تهیه کنیم و اجاق گاز بخریم و یخچال و به هر آنچه که از تجهیزات و امکانات از دستمون برمی اومد. بعد ما وسایل و همه رو باره کامیون کردیم و آوردیم و به دقت چیدیم. یک دو سه روز گذشت. ناگهان ما متوجه یک نقیصه شدیم و اون خیلی بر ما گران تموم شد. شما فکر میکنید چه بلایی به سر ما آمده بود؟ هیچ کس هم به ما نگفته بود. حتی صاحب مغازه. نمیدونم چرا به ما نگفته بود. اون پول پیش و اجاره جلو رو هم گرفته بود. اون مغازه گاز نداشت. بله، شاید شما تعجب کنید، ولی متاسفانه اونجا گاز نداشت. و ما خیلی سرخورده شدیم. نمیدونستیم باید چی کار کنیم. چون از قبل به ما نگفته بودن. نمیدونستیم واقعا خدعه کردن و یا اینکه فراموش کردن به ما بگن. یا شاید فکر کردن که ما میخوایم مغازه دیگه اونجا باز بکنیم. ولی ما به اونا گفته بودیم که ما قصد داریم چرا مغازه اونجا دایر کنیم. به هر حال تو دردسر خیلی عجیبی افتادیم. نمیدونستیم باید چی کار کنیم. ما دوست من چه کاس نداره. ما نمیدونیم واقعا باید چه بکنیم. چرا به ما چیزی نگفتن؟ ما باید با صاحب ملک صحبت کنیم. ما باید حتما با صاحب مغازه صحبت کنیم. میدونم.
آره اینطوری که نمیشه. اینجا اصلا گاز نداره. ما به اونا گفتیم که ما خواهم مغازه فروشی باز کنیم. عجب. باید چه بکنیم؟ من نمیدونم. واقعا چه دامی افتادیم.
آره من فکر میکنم که اونا سر ما رو کلا گذاشتن اینطوری. آه خدای من چیکار کنیم ما؟ باید فسخ قرارداد کنیم. اینطوری نمیشه. همین که هست میخوام نخوام. شما مغازه رو روز اول دیدین؟ حالا دارین میسنین سرش. یعنی چی؟ شما قرارداد بستید. باید سر قرارتون باشید.
ولی آقای محترم ما به شما گفتیم که ما میخوایم اینجا عقضه فروشی بزنیم. این گاز نداره اصلا.
همین که هست. یعنی چه؟ و بری یک کار دیگه باز بکنیم. میگه اتما باید عقضه فروشی باشه. بریم بوتیک بزنه. من چه میدونم؟
یعنی چه آقا؟ ما روز اول به تو گفتیم. هم من و هم دوستم. گفتیم که اینجا هم بوتیک فروشی داره هم مغازه های دیگه. ما می‌خواستیم مغازه بزنیم که بتونیم کسب درآمد بیشتری داشته باشیم. یا لااقل توی محل نباشه.
اون دیگه به من ارتباطی نداره. من مغازه‌مو به شما اجاره دادم. فهمیدین نه؟ یعنی چی آقا؟ یکم انصاف داشته باش. انصافم خوب چیه؟ من دیگه نمیتونم. همین که هست. اجاره رو باید ماه به ماه پرداخت کنید تا وقتی که یک سال قراردادتون تموم بشه.
الان میفهمم که چرا این مغازه خالی بوده.
البته اون کسی که قبلا اینجا بوده، اونم ناراضی بوده. این فضولیا به شما نیومده. کارتون رو برید انجام بدین. طبق قرارداد. شما روز اول مغازه رو دیده بوده.
بله. و ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه از این مرد شکایت کنیم.
متنون آقای خواستیم. ما با این آدم قرارداد بستیم. الان رفته میبینیم که گاز نداره اونجا. نه اصلا لوله کشی گاز نداره، فقط همین مغازه است که اینطوره.
عجب. من در قرارداد شما چیزی قید شده ببینم. قرارداد شما رو من ببینم. خیلی خوب، من قرارداد رو رعایت کردم. شما که صاحب اون مغازه هستید، چرا وقتی اونجا گاز نداشته بینا نگفتید؟
آقای قاسی، اینا از ما نخواستن. اینا روز اول رفتن اون مغازه رو دیدن دیگه. ما که مقصر نیستیم، اما چیشو رفتن دیدن؟
یعنی چی آقا؟ شما باید قید میکردید، شما حتما باید میگفتید که چه کاس نداره. خود الان چه کار کنن؟ اینا میخواستن عرضه فروشی بزنن.
و آقا اصلا چی نسو کارش که دیگه به ما ارتباطی نداره. اینا میخواد لباس فروشی بزنن، عرضه فروشی بزنن یا هر چیز دیگه. اونش که دیگه به ما ارتباط نداره آقا.
یعنی چی؟ شما باید تمامی امکانات و تجهیزات اونجا فراهم کنید به عنوان کسی که صاحب اون ملک یا مغازه است. این که نمیشه.
عجب آدم بی‌انصافیه. هرچی بهش میگیم به گوشش فرو نمیره. نمیدونم باید چیکار کنیم.
اینجا نوشته شما پول پیش هم دریافت کردید، یک برج اجاره جلو.
من آقای خاصی اصلا اهل فسخ قرارداد نیستم. اینا باید تا سر سالشون توی مغازه باشن، بعد اجاره پرداخت کنن.
یعنی چی آقا؟ شما میگه قانون رو مطالعه کردی؟ شما جلوتر از قانون داری میری.
قانون شکنی ممنوع؟ بله آقای خاصی، ما که چیزی نگفتیم. قانون چی میگه؟
قانون میگه که فسخ قرارداد شدنیه، منتها اینا باید یک اجاره رو به عنوان غرامت به شما پرداخت کنن. همین. میتونه این قرارداد فسخ بشه. متوجه شدی؟
یعنی چی آقای خاصی؟ اگه اینا بخوام فسخ قرارداد کنن، بعد 12 ماه رو به ما بدن. یعنی چیه؟
یعنی چی آقا؟ شما قانون مینویسی؟ قانون ذکر کرده فسخ هم از نظر موجر و هم مستاجر بلا مانه. اگر از طرف مستاجر باشه، باید یک ماه به شما غرامت این قضیه رو پرداخت کنن. همین.
بله، و بدین ترتیب بود که ما واقعا ضرر کردیم به خاطر تاتعی این مرد و این که اصلا اون آدم بی اخلاقی بود. من دوستم ضرر فراوانی کردیم، ولی خب تصمیم گرفتیم دفعه بعد جایی رو که میخوان بریم اجاره بکنیم، با چشم و گوش باز این کارو بکنیم. حتما راجع به تمامی مسائلی که مربوط به اون هست تحقیق کنیم. میخوام بگم یه مقداری ما هم سهل‌انگاری کرده بودیم. خب همیشه آدم‌های خوب دور و بر آدم نیستن. ممکنه بعضیا کلاش باشن، بعضیا حقه‌باز باشن، خدعه کنن، نیرنگ کنن. مثل همین داستانی که شما شنیدید. بعد ما میتونستیم چه کار بکنیم؟ هیچ. دست ما از زمین و زمان کوتاه بوده. و خب البته که محکمه به داد ما رسید. وگرنه اون مرد دندون طمعش رو تیز کرده بود برای اینکه اثبات بکنه که 12 ماه باید به اون اجاره بدیم. این خیلی کمر شکن بود. ولی خوشبختانه قانون به داد ما رسید. همیشه آدم هایی که دور و بر ما هستن آدم های درست نیستن که همه چیز رو در مورد هر چیزی به ما بگن. بعضی آدم ها اینطوری پیدا میشن که سر دیگران رو کلاه بگذارن. ما باید خیلی حواسمون بود. من و دوستم تصمیم گرفتیم که از اون روز به بعد حواسمون رو بیشتر جمع کنیم راجع به همه چی.
آره دوست من، من فکر میکنم که ما هم سهل‌انگاری کردیم. باید خیلی مراقب باشیم تو این دوره‌ای که کار خیلی سخت گیر میاد. باید بیشتر حواسمون رو جمع. حالا خوب شد که کل سرمایه ما هدر نرفت.
بعد عزیزان فریخته. خوشبختانه اونها از این قضیه سر سالم به در برد. امضا داد که پول پیش ما رو در بنگاه با ما تسویه کنه. خوشبختانه ما با پول پیشمون رسیدیم. بعد رفتیم چای دیگر رو اجاره کردیم و یک عرضه فروشی خیلی خوب در یکی از پاساژهای بالاتر اون خیابون باز کردیم. به طوری که مشتریای خیلی زیادی برای ما سرازیر می شدن. هر روز و هر روز کار ما بهتر و بهتر می شد و خداوند ما خیلی لطف کرد. بله عزیزان، ما عقلمون رو به کار بستیم تا بتونیم یک مخازنی که خیلی ایدئال باشه پیدا کنیم، همه چیزش درست باشه. تا این جایی که رفتیم اجارش هم پایین تر بود. خدا به ما خیلی لطف داشت، خیلی کمک کرد به ما. شما واقعا با دل پاک و دست پاک وارد اون مغازه قبلی شدیم. دوست داشتیم با انگیزه بالا شروع به کار کنیم که متاسفانه طرف ما یه آدم متقلب از کار در اومد. ولی صاحب اینجا بسیار مرد متدین و خوبیه، بسیار با اخلاق و اجاره هم مناسب از ما دریافت میکنه. من و دوستم روزای خیلی خوبی رو میگذرونیم، حتی از پس اجاره خونه هم برمیاد. خدا رو شکر ما توکل به خدا کردیم و خدا هم به ما داد کرد. بچهای ما هم خیلی خوشحال، خانواده همه راضی بودن و خب مشتری هم خیلی راضی بودن، چون اون اجناسی که ما می آوردیم دست مشتری میدادیم همه درجه یک بودن. از این بابت خدا رو شکر میکنم. حتی بعدها تونستیم زمین هم خریداری بکنیم، چون صاحب مغازه با ما راه می اومد. سال به سال که میگذشت اجاره رو هم خیلی زیاد نمی کرد، درصد کمی، و برای همه ما تو همه چی موفق شدیم. حتی ماشین خریدیم و تونستیم کار خودمون رو گسترش بدیم و تقسیم فروشی های دیگه رو هم دایر کنیم. من از این بابت خیلی خوشحال بودم. کاربار ما حسابی سکه شد. بله عزیزان، از این داستان زیبا نتیجه میگیریم که زندگی همه ما دچار فراز و فرودهای بسیاری خواهد بود. ما همیشه باید توکل به خدا بکنیم و تمامی سعی و تلاشمون را به کار بگیریم. در جهانی که ما زندگی میکنیم و طبیعت پیرامون ما، آدمهای خوب هم زیاد هستند. فقط باید با چشم و گوش باز در انتخابهای خیش دقت کنیم. همه چیز به انتخاب ما بستگی داره. سعدی دارای کتاب‌های متعددی در زمینه فرهنگ و ادب فارسی است، اما بی تردید دو کتاب معروف او یعنی بوستان و گلستان جزء شاهکارهای او هستند که در قالب شعر و نثر نوشته شده اند. در یکی از جنگ‌ها عده‌ای را اسیر کردند و نزد شاه آوردند. شاه فرمان داد تا یکی از اسیران را اعدام کنند. اسیر که از زندگی ناامید شده بود خشمگین شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود قرار داد. پادشاه از وزیران خود پرسید این اسیر چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک سرشت گفت او میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. پرهیزکاران آنهایی هستند که هنگام خشم خود را فرو برند و لغزش مردم را عفو کنند و آنها را ببخشند. شاه با شنیدن این آیه به آن اسیر رحم کرد و او را بخشید. اما یکی از وزیرانی که مخالف او بود نزد شاه آمد و گفت نباید وزیرانی چون ما نزد شما سخن دروغ بگویند. این اسیر به شما دشنام داد و شما را به باد سرتنش گرفت. شاه با شنیدن این جملات سخت برآشفت و گفت که اینطور، و اما دروغ آن وزیر برایم پسندیده تر از صداقت تو بود.
امروز قرار است به میدان جنگ رفته و سرافرازی ها کنیم، برای این ملک و خاک، برای این بلد پاک. در راه میهن و جان و ناموس خیش سر خود گردهیم کم است. دوستان، سرداران، فرماندهان، باید که همه کاری کنیم کارستان. امروز دشمن بر دروازه های شهر کمین کرده است و هر آن مترصد آن است که بر ما ضربه ای کاری فرو دارد. ما نباید لحظه ای غفلت کنیم، چرا که تیغ آنان بر ما گران شده است. اما باید یکایک شما بدانید تیغ ما حتما از آن قاطیستر و برنده تر است. بله صحیح هست قربان، بله چنین است که میگویید. سمعن و طاعتن امیر.
بله یا امیر.
همه ما باید که در راه وطن جانفشانی ها کنیم، از هیچ چیز باکی نداشته باشیم، به روح و جان و ضمیر خیش جز شجاعت، شهامت، ایثار، فداکاری در راه عقیده و فداکاری در راه ناموس و وطن چیز دیگری را دخیل نکنیم. همه باید به فرمان ما و این وزیر شایسته و نیک سگال ما باشند. اما دوستان، چون آن وزیر از درایت و کارایی بالایی در جنگ و اقتصاد و کشورداری برخوردار بود، همگان به او به نوعی رشک می بردند و در صدد سرنگونی او بودند. آنها هر چه خدعه کردند در دست شاه نگرفت، چرا که وزیر حساب و کتاب و دیوان سالاری می دانست. او در جنگ و هر کارزاری شرکت می کرد و به زیبایی تمام میدان را رهبری می نمود. لذا نیرنگ کسانی که به او حسادت می ورزیدند هیچگاه کارگر واقع نشد. او حساب و کتاب ماه و سال را نیز نظم و نسقی خاص بخشیده بود. دیگر کسی حق ندارد پشت سر وزیر کارآمد و شایسته ما لغتی بگوید و واژه‌ای ناسزا به کار برد. او در نزد ما بهترین مردمان است. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
شکار من میای، شکار مردی که میخواست عاشق تو باشه و بس، شکار عاشقی که تو روحشو بستی، هزار قفل زدی روی قفس. همین حرف با همین حرف آخرم، روزه
بزنه. تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن. نقش منو با یه تناب بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما. همین حرف
همراهانی گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه را تا پایان با ما همراهی کنید. یاران صمیمی، دوستان گرانقدر، همسفران عزیز، ایران پر از جاذبه‌های رنگارنگ و دیدنی‌های شگفت انگیز است. در برنامه‌های گذشته در سال‌ها و ماه‌های متمادی ما جاهای مختلف ایران برای شما صحبت کردیم و خدمت شما معرفی کردیم. در برنامه این هفته می‌خواهیم به برخی از زیباترین دشت‌های ایران اشاره کنیم، نام ببریم و شما را آشنا بسازیم. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دشت نرگس در استان فارس، دشت هویج در تهران، دشت مغان در اردبیل، دشت گلهای بابونه جنگل فندقلو در اردبیل، دشت لار در مازندران، دشت دریاسر در مازندران، دشت ناز هم در مازندران.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
کشور ایران حاوی دشت‌های فراوانی بوده که هر یک از آنها در دل طبیعت پنهان شده و بخشی از زیبایی‌های جهان هستند. زیباترین دشت‌های ایران دارای تعداد خاصی نبوده و با سفر به هر بخش کشور می‌توانید از تماشای آنها و گردش در طبیعت لذت ببرید. هر کدام از دشت‌های ایران دارای ویژگی‌های خاصی بوده که سالانه نظر گردشگران داخلی و خارجی زیادی را به خود جلب می‌کنند. زیباترین دشت‌های ایران شامل دشت مرغان، آذور، ریواز، گل‌های بابونه، کالپوش، ارغوان، لوت، کویر و غیره می‌باشد. اگر شما نیز جزو افراد طبیعت دوست هستید، از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه‌های ایران زمین از رادیو تاجیکی با ما هم سفر باشید تا شما را آشنا کنیم با دشت‌های ایران.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا، دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار. خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
زیباترین دشت‌های ایران منظره‌ای از طبیعت سرسبز و بکر را به نمایش می‌گذارند که گردشگران برای دسترسی به هر یک از جاذبه‌های طبیعی نیاز به طی مسیرهای کوهستانی دارند. برای اینکه بتوانید از دشت‌های ایران بازدید کنید، لازم است مسیرهای آسان و سختی را در پیش بگیرید.
در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد. این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد. اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می‌آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشد. دنیا پر از جاذبه های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می‌دهد.
دشت نرگس در استان فارس. نرگس یکی از دشت های زیبای ایران اسلامی است که در استان فارس در شهر کازرون قرار دارد. این دشت زیبا دارای 65 هکتار وسعت بوده که پوشیده شده از تعداد بالای گلهای نرگس. گلهای دشت نرگس دارای بوی خاص و رنگهای زیبایی هستند که منجر به زیباتر شدن محیط شده اند و تعداد بالای گلهای آن به سایر مناطق نیز صادر می شود. دشت هویج در تهران. دشت هویج که نام دیگر آن گرچال است، جزو زیباترین دشت‌های ایران به شمار می‌آید که در حوالی استان تهران قرار دارد. این دشت برخوردار از آب و هوای مطبوع و طبیعت سرسبزی بوده و با گشت و گذار در آن می توانید سفر خود را به یاد ماندنی تر کنید. کوههای اطراف دشت هویج برای کسانی که به کوهنوردی علاقه دارند مناسب است. این دشت به خاطر نداشتن درخت معمولاً در تمامی فصول به غیر از تابستان با گردشگران بسیاری مواجه می باشد. دشت مغان در اردبیل. مغان دشت زیبا در بخش غربی دریاچه مازندران و سواحل جنوبی رودعرس بوده که در اردبیل قرار دارد. دشت مغان دارای چشمانداز خاص و بی‌نظیر، شرایط آب و هوایی مطبوع و خاک حاصلخیزی است. این دشت در فصل زمستان زیستگاه گروهی از پرندگان مهاجر بوده و باید بدانید که یک سوم از آن در اردبیل و دو سوم مابقی در کشور آذربایجان واقع شده است. دشت گلهای بابونه، جنگل فندقلو در اردبیل. شاید تا به حال نام دشت‌های گل‌های بابونه جنگل فندقلوی اردبیل به گوشتان خورده باشد. این دشت در فصول بهار و تابستان برخوردار از گل‌های بابونه وحشی شده و زیبایی محیط را دوچندان می‌کند. این جنگل در حدود 10 کیلومتری شهرستان نمین واقع بوده که با حضور در دشت گل‌های بابونه می‌توانید تماشاگر منظره دیدنی با طبیعت بکر و سرسبز باشید. دشت لار در مازندران. دشت لار مازندران که با نام پارک ملی لار نیز شناخته شده است، جزو زیباترین دشت‌های ایران به حساب می‌آید. این دشت دارای مساحت حدود 73500 هکتار بوده که حدود 31000 هکتار آن به عنوان پارک ملی شهرت یافته است. دشت لار واقع در مرز مازندران و تهران بوده که پوشش گیاهی و جانوری متنوعی را در خود جای داده است. برای بازدید از این دشت نیازمند دریافت مجوز از اداره حفاظت محیط زیست هستید که در آن می توانید به تفریحاتی از جمله طبیعت گردی، پیاده روی، پیکنیک، کوهنوردی و عکاسی مشغول شوید. بهترین زمان بازدید از دشت لار اردیبهشت و خرداد ماه است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
دشت دریاسر در مازندران. دشت دریاسر مازندران نیز دشت زیبا واقع در بخش جنوبی شهر تونکابون و منطقه 2000 بوده که در میان جنگل‌های البرز قرار گرفته است. این دشت دارای طبیعت بکر و محیط آرام بوده که پوشیده شده از چشمه‌های فراوان، گل‌های بابونه و رودخانه روان و زلالی است. با برپایی کم در اطراف دشت دریاسر مازندران می توانید از تماشای طبیعت لذت برده و به تفریحاتی همچون کوهنوردی، عکاسی، جنگل نوردی و پیاده روی مشغول شوید.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دشت ناز در مازندران. دشت ناز منطقه حفاظت شده واقع در استان مازندران بوده که به عنوان پناهگاه حیات وحش نیز شناخته شده است. این دشت دارای طبیعت سرسبز و پوشیده شده از جنگل‌های انبوه بوده و تفریحات رایج در این مکان شامل پیاده روی، پیکنیک و تماشای پرندگان متنوع است. برای بازدید از دشت ناز مازندران می توانید در فصول بهار و پاییز اقدام کنید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در برنامه این هفته شما با برخی از دشت های زیبای ایران اسلامی آشنا شدید. ادامه معرفی دشت های از مناطق مختلف سرزمین شگفت انگیز ایران را انشاءالله در برنامه بعد جاذبه های ایران زمین تقدیم حضورتون خواهیم کرد. وقت برنامه این هفته در همین جا به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان و همه ایتان را به خداوند مهربان و یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. خدا نگهدارتان.
شده توسط شرکت کننده مبارکی دهقان 79.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده بودین. تا یک دو صدای بعدی، خدا یار و نگهدارتون.